بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در بررسی روایاتی بود که متأخرین برای حجیت استصحاب به این روایات استدلال نمودند. صحیحه اول زراره اجمالاً بیان شد، بحث در صحیحه دوم زراره بود. متن حدیث و سه سوال و جواب که در این حدیث آمده بود بیان شد، بحث در استدلال به این حدیث شریف. جلسه قبلم عرض کردیم تمرکز اصلی در اون سوال سوم است که سوال کرد راوی از امام علیه السلام که من قبل از نماز احتمال دادم نجاستی به لباسم برخورد کرده باشد، البته یقین به اصابت نداشتم، به خلاف سوال یک و دو که یقین به اصابت داشت. نه، احتمال اصابت نجاست به لباس رو میدهم اما یقین به این اصابت نجاست نداشتم. یه نگاهی کردم، نجاست رو نیافتم، نماز خوندم. بعد از نماز نجاست دیده شد. امام فرمود برای نمازهای بعد لباس رو بشور. اما این نمازی که خوندی صحیح است، نیاز به اعاده ندارد. زراره سوال میکند چرا؟ در اون سوالات قبلی که من یقین داشتم به اصابت نجاست و فراموش کردم یا موضعش رو ندیدم و نماز خوندم، فرمودید نماز رو تکرار بکن. اما در اینجا می‌فرمایید لازم نیست نماز تکرار شود. با اون که در لباس نجس نماز خونده شد، نکتهش چیست؟ امام علیه السلام می‌فرمایند بین اون دو سوال اول و بین این سوال فرق است. در اون دو سوال اول تو یقین داشتی به اصابت نجاست به لباس، حالا یا علم تفصیلی و موضع برخورد رو می دانستی اما فراموش کردی و نماز خوندی، یا اجمالا می دانستی مثلا به آستین لباس نجاستی برخورد کرد، کجای آستین نمی دانستی اما یقین داشتی به این که به هر حال به این لباس نجاست برخورد نمود، لذا مجوزی شرعاً برای ورود به نماز نداشتی. شرط ورود به نماز تطهیر صوب و بدن است، پاک بودن صوب و بدن است و شما علم داشتی به این که این شرط رو نداری. بدون احراز شرط طهارت صوب و بدن وارد نماز شدی، بنابراین این نماز باطل، باید تکرار شود. اما در این مورد ما نحن فی، در مورد مفروض سوال سوم، قضیه فرق میکند. شما سابقا یقین داشتی به طهارت لباس، در مرحله دوم شک میکنی در اینکه لباس نجس شد یا نجس نشد. خب اون یقین به طهارت رو استصحاب بکن، با این شک اون یقین رو نقض نکن، لذا با مجوز شرعی وارد این نماز شدی. و چون با مجوز شرعی وارد نماز شدی، نماز دیگه اعاده نمیخواد. همون بحث اجزاء که در فصل اول، یعنی در جزء اول از کتاب بود، اگر انسان، اگر مکلف امر مولا را، امر اضطراری یا امر ظاهری مولا رو امتثال کند، در بحث اجزا در جزء اول بود، این مسقط تکلیف است. بعد از رفع اضطرار، بعد از رفع جهل، نیازی به تکرار و اعاده نیست. اینجا هم همچنین شما با اجرای استصحاب، با اجرای استصحاب طهارت صوب احراز شد. این میشه صغرا، یعنی طهارت الصوب. وقتی صوب طهارتش با استصحاب احراز شد، جمله دوم، شارع مقدس میگوید یجوز الصلاه فی هذا الصوب، چون یجوز و صلات فصوب طاهر. شما میای بر اساس این فرمان شارع مقدس یجوز و صلات فی هاز الصوب نماز میخوانی؟ امتثال این امر شارع اقتضا دارد اجزاء را، اگر بعدن کشف خلاف شد تکرار و اعاده لازم نیست. تطبیق بکنیم این چند خط رو. وجه الاستدلال، چون روایت در جلسه قبل خونده شد دیگه تکرار نمی کنیم، ولی مناسب از خود دانشپژوهان قبل از این تطبیق یک بار دیگه خودشون روایت رو مجدداً مرور کنن و بعد به این وجه الاستدلال دقت کنن. یرکز الراوی فی سؤال حسالس یرکز علا انهو زن به اصابت دم به صوبهی ولیکن لم یتیقن ذلک. در این روایت دقت میکنید چند سؤال است. میفرمایند راوی در اون سؤال سومش عبارت فان ظننت انهو قد اصابه ولم اتیقن ذلک، راوی بر چه چیزی تکیه میکند؟ بر این که گمان دارد قبل از دخول در صلات گمان براش حاصل آمد به اینکه خون به لباسش برخورد نمود. البته یقین به این موضوع ندارد. فنظره، جستجو کرد، فلم یرا شیئن، چیزی نیافت. فصلا، نماز خواند. فلما فرق عنها، بعد از فراغت از نماز رأت دم، خون رو دید. کدوم خون؟ الذی ظن بهی قبل از صلات، همون خونی که قبل از نماز احتمال میداد به لباس برخورد کرده باشد. فعجاب الامام علیه السلام، پاسخ امام چی بود؟ دو جمله. یک، بشوید لباسش را برای نمازهای بعدی، چون الان که نجاست رو میبیند دیگه حق ندارد نماز بعدی رو بخواند الا بعد از تطهیر این لباس. جمله دوم، ولیکن لا یعید ما صلا، اون نمازی رو که خوند دیگه لازم نیست اعاده کند. فسأل الراوی عن سببه، راوی سوال میکند از نکته و سبب این فتوا و این حکم. ما انه صلا فی الثوب النجس، او در لباس نجس نماز خواند. در واقع صلاتش در ثوب نجس بود، چگونه امام علیه السلام فرمود اعاده لازم نیست؟ و حالا که تو اون سوال اول و دوم فرموده بود اعاده کن اعاده کن. فعجاب علیه السلام به وجود الفرق، فرق است بین اون دو سوال اول و این سوال سوم. فرق چیست؟ و هو، اینو دقت کنید، و هو فرق این است که علمه السابق به نجاست صوبهی فی صورتین، قبل از دخول در نماز علم داشت به این که لباسش نجس است. فی صورتین الاول، در اون صورت اول و دوم علم تفصیلی دارد به موضع نجاست یا علم اجمالی دارد به موضع نجاست، پس یقین دارد که لباس نجس است. فدخل فی الصلات بلا مسوق شرعی، لذا اگر داخل در نماز شد بدون مجوز شرعی وارد در نماز شد. اما نکته اینجاست، و شکه فیها بعد الاذعان به طهارتهی فی صورت الثالثه، اما در صورت الثالثه چگونه هست؟ شکه فیها، شکه ضمیر شکه که به این نماز گذار، فیها ضمیر به نجاست، بعد الاذعان به طهارتهی، طهارت اون صوب. اما در صورت سوم بعد از اون که یقین به طهارت داشت شک می کند در نجاست، شکش در نجاست صوب بعد از اون که یقین داشت به طهارت صوب، سابقا یقین داشت به طهارت اما الان شک می کند که آیا نجس است یا طاهر. فدخل فی الصلات به مجوز شرعی، حالا که می خواد داخل در نماز شود در این حالتی که سابقا یقین داشت و الان شک در نجاست و طهارت دارد، دخولش در نماز با یه مجوز شرعی است و هوه اون مجوز شرعی چیست؟ عدم و نقض الیقین به طهاره، این که یقین به طهارت را با شک در نجاست نقض نکند. عدم و نقض الیقین به طهاره، این ویلگولو بردارید بهتر است. عدم و نقض الیقین به طهاره، عدم و نقضهی به شک فن نجاسه، با شک در نجاست اون یقین به طهارت نقض نمی شود. امام فرمود لأنک کنت على یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. خب ایشون می فهمد از جا به یه نکته دیگری هم می رسیم که ظرف جریان استصحاب قبل از دخول در صلات و قبل از دخول در عمل است. یعنی شخص باید قبل از دخول در عمل یقین داشته باشد به طهارت صبح، بعد مسئله شک پیش بیاد، استصحاب رو جاری کند، وارد نماز شود. این نکته بعدن هم در بحث تنبیهات استصحاب خواهد آمد. اما اگر کسی یقین به حالتی داشت و بعد شک براش پیش نیامد، عمل رو انجام داد و بعد براش شک حاصل شد نسبت به قبل از عمل، اینجا دیگه مجرای استصحاب نیست. قبل از ورود در عمل، قبل از ورود در صلات باید با یه مجوز شرعی وارد شود. اگر ارکان استصحاب یقین و شک قبل از ورود در نماز بود، یقین به طهارت، شک در نجاست، استصحاب جاری است، ورودش به نماز با مجوز شرعی است. در اینجا یه نکته ایشون می‌فهمند در تکمیلی این بحث که چگونه در اینجا استصحاب نتیجه می‌دهد عدم نیاز به اعاده نماز را. ثم ان للاستصحاب دورن فقط فی احراز صغرا، دور یعنی نقش، این استصحاب طهارت نقشش فقط در این است که صغرا یعنی طهارت صبح احراز شود. من یقین دارم به طهارت این لباس در ساعت 7، در ساعت 8 شک در نجاست، استصحاب میاد در این میدان، نتیجه جریان استصحاب چیست؟ بگوید هاز صبح طاهرون، همین مقدار. وقتی طهارت صبح با استصحاب اثبات شد، حالا جمله دوم و یترتب علیه امر الشارع به جواز صلات فی، بر این استصحاب مترتب می شود فرمان شارع به اینکه جایز است نماز در این لباس، چون شارع مقدس فرمود الصلاتو یجوز یا تجوز فی الصوب الطاهر. حالا یا یقین به طهارت یا با استصحاب طهارت اثبات شود. این جمله دو. پس بنابراین با اجرای استصحاب من اثبات کردم طهارت این صبح را، و بعد با مجوز شارع مقدس با این لباس نماز رو خوندم. و من المعلوم ان انتصال الامر الشرعی در پرانتز واقعیان کان او ظاهریان، پرانتز رو ببندیم، و من المعلوم ان امتثال الامر الشرعی مسقط للتکلیف، روشن است امتثال امر شرعی تکلیف رو ساقط می کند. در بحث اجزا این مطلب بود، اگر شخص امر واقعی یا امر ظاهری رو امتثال کند این مسقط تکلیف است، دیگه اعاده لازم نیست. از اینجا یه نکته داخل پرانتزی بین الهلالین، قبلا هم عرض کردیم علم اصول و همچنین علومی مشابه علم اصول مثل منطق، مثل فلسفه، اینها اجزای جدای از هم نیست. اینها اینطور نیست که خانه هایی باشن جدای از هم، منفک از هم، نه، این یه مجموعه به هم پیوسته هست. یعنی کسی که میگه من اصول آشنا هستم باید با صدر و ذیل مباحث آشنا باشد. بحث الفاظ در اصول عملی اثر دارد. بحث اصول عملیه در یه جای دیگری اثر دارد. اینا دارای تأثیرات متقابل در همه و از نکات مهم در آموزش علم اصول این است که محصل و معلم این ارتباط مباحث، پیوند مباحث با هم رو دقت کنند. در واقع یه نقشه و یک طریقی است که تمام اجزایش با هم به نوعی پیوند دارد، یه خط شروعی دارد، یه خط پایان، بسیار هماهنگ با هم. و برای اینکه انسان در اصول مسلط شود، باید این ارتباط اجزا و مباحث رو با هم بداند. اینطور نباشد که بحث ها را جدا جدا فقط منفرد از هم بداند. خب برمیگردیم به اصل مطلب. دلیل سوم یا حدیث سوم بهتر است بگیم، حدیث الاربعمعه. در پاورقی توضیح دادن حدیث اربعمعه حدیثی است که امیرالمؤمنین علیه السلام به اصحابشون 400 کلمه را طبق این حدیث تعلیم فرمودن و فرمودن این کلمات، این نصایح، اگر مسلمان واقعا به او عمل کند دین و دنیای او اصلاح خواهد شد. خب امام علیه السلام در این حدیث این چنین می فرمایند: من کان علا یقین ثم شک فلیمز علا یقینه فان الشک لا ينقض اليقین. اگر کسی یقینی داشت، یک یقین، دو بعد شک براش حاصل شد، یقین شک، امام فرمود بر همون یقین خود رو باقی بدارد. چرا؟ شک ناقض یقین نیست. البته قبلا هم عرض کردیم نقض تکوینی مراد نیست، اگر من شک داشتم دیگه تکوینا یقین ندارم. شک و ناقض یقین نیست، یعنی همون احکام متیقن را کماکان باقی بدار. خب اینو خیلی دقت بکنیم، این روایت در بد و امر به تعبیری میشه گفت دو پهلوس، هم با قاعده استصحاب قابل تطبیق است و میتونه دلیل برای استصحاب باشد، و هم با قاعده الیقین که در دو سه جلسه قبل خوندیم قاعده الیقین چه بود. انسان یقین به شیعی داشته باشد و سپس شک بخورد به همان متیقن جوهرن و زمانن، یعنی دیگه یقین متلاشی شود. یقین داشتم به عدالت زید در روز جمعه، الان شک بکنم در همان عدالت روز جمعه، این میشه قاعده الیقین. این روایت با هر دو قاعده میسازد. چرا؟ با استصحاب میسازد. من کان علا یقینن، کسی که ساعت 7 یقین داشت به عدالت زید، ثم سپس در ساعت 8 شک نمود در عدالت زید در ساعت 8، در اینجا اون شک ناقض یقین نیست و اون احکام یقین کماکان باقی است، این میشه استصحاب. با قاعده الیقین هم سازگار است. به چه بیان؟ کسی که یقین داشت به عدالت زید در ساعت 7، من کان علی یقین، بعدن دو ساعت بعد شک نمود در همان شی، یعنی در عدالت ساعت 7، همیشه قاعده الیقین. پس بنابراین این قاعده هم میتونه جزو مدارک حجیت استصحاب و هم جزو مدارک حجیت قاعده الیقین باشد. ولی میفرمایند اون رو تطبیق دادن با قاعده استصحاب بهتر است، به دو بیان که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. حدیث الاربعمعه روا ابو بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال من کان علی یقین ثم شک، کسی که یقین داشت و سپس حالت شک برای او پیش آمد، پس بر یقین خود خود را باقی بدارد، مضی بر یقین کند، اون یقین خود را متلاشی از نظر اعتبار و عمل کرد نداند. چرا؟ زیرا شک نقض نمی کند یقین را، یقین با یقین قابل نقض است. چند بار تکرار کردیم منظور نقض تکوینی نیست. و روایه صالحتون للاستدلال بها علا حجیت قاعدت الیقین. این روایت صلاحیت دارد برای استدلال به او بر حجیت قاعده الیقین. این ببریم تو پرانتز، اذا کان متعلق الیقین و شک واحدن ذاتن و زمانن، در صورتی که متعلق یقین و شک را ذاتن جوهرن و زمانن یک چیز بدانی. یعنی چه؟ مثال میزنند، به ان یکون مفادها، مفاد روایت این باشد کسی که یقین دارد مثلا به عدالت زید یوم الجمعه، سپس شک بکند در عدالت زید در همان روز جمعه. پرانتز بسته. خب این چه ثمره‌ای دارد؟ و به تالی، این به تالی شاید بیاد خارج پرانتز، شک فی صحت طلاق الذی طلق عنده، لذا شک میکند در صحت طلاقی که در روز جمعه در نزد زید انجام داد. شاهد طلاق باید عادل باشد. روز جمعه میدونست زید عادل است، پیش او طلاق داد، حالا امروز شک میکند که آیا زید روز جمعه که شاهد طلاق بود عادل بود یا عادل نبود. در اینجا فلیوم زعلا یقینه، یقین خود رو کماکان معتبر بداند، بگوید نه روز جمعه حکم می کنم به عدالت او کماکان، پس این طلاق صحیح است. کماهی صالحتون للاستدلال بها علا حجیت الاستصحاب، که تفصیل مطلب رو انشاءالله در جلسه آینده باید عرض کنیم. سوال بحث امروز، در صحیحه دوم زراره فرق ماهوی سوال یک و دوی زراره با سوال سوم زراره چیست؟ سوال بعد، عبارت صفحه 212 پاراگراف اول را توضیح دهید. ان للاستصحاب دورا فقط فی احراز سقراط آخرون سخط رو. سوال بعد، منظور از حدیث اربعمئه در احادیث مورد استدلال بر حجیت استصحاب چیست که در پاورقی توضیح دادند. سوال بعد، این روایت چگونه می تواند مدرک حجیت قاعده یقین باشد و به چه بیان مدرک حجیت قاعده استصحاب است؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.